بسم الله الرحمن الرحيم. از کنم بنا بود روایات باب رو هم بکنیم، بحث آیه تقریبا تمام شد.
سلام،
روایات باب رو بکنیم، بعدم فروع فقهی و بیانات فقها رو از کنم. روایات رو هم بر اساس وسائل میکنیم، گرچه همه روایات باب درش جمع نیست، بعضی از روایات نیامده، ولی کافیست برای آغاز بحث. از کنم ابواب رو هم عرض کردیم. مرحوم شیخ خرد عمدتاً سه بخش کردن دیگه، ابواب ما یجب و فی الخمس، ابواب قسمت الخمس، و ابواب الانفال و مختص بالامام علیه السلام. در ابواب ما یجب و فی الخمس باب اول و باب وجوبه قرار دادن که ادله‌ای که از نظر سلام علیکم ایشون دلالت میکنه بر وجوب خمس در این باب آمده، که حالا بقیه ابواب هم ملاحظه کردید 12 تا باب داره. ابواب القسمه هم 3 بابه، ابواب الانفال هم 4 بابه، که حالا اونم در آخر انشاءالله یه بار میکنیم، که یه دار روایاتی که خوندیم نحوه چینش و تنظیم هم خوب آدم مدقت میکنه که چجوری مرحوم شیخ خرد رو دسته بندی کردن، یعنی اون نگاه کلان به بحث رو با توجه به همین روایات ببینیم چجوریست، و میشه مثلا تبدیل روایات رو تغییر داد یا ابوابی رو اضافه کرد به همین روایات یا خیر. نه بعد انشاءالله، چون میدونید تبدیل در واقع تنظیم کلی روایات دیگه. و حالا این هم انشاءالله در پایان بحث روایات شاید عرض بکنیم که چجوری بعد ما به تبدیل روایات برسیم. حالا ایال روایات رو تبدیلی که من اون شیخ رو دارن که شاید بهتر از تبدیل خودو به قدما هم هست به لحاظ استفاده از روایات، سه دسته از کردیم، تقسیم بندی کلیشون هست که مایجب و پیه الخمس، قسمت الخمس، ابواب الانفال و مختص بالامام. که حالا این باب ها رو هم عرض کردم، بعدا به تفصیل باید دقت کنیم ببینیم که بهتر از این میشه تبدیل کرد نمیشه. میشود یه ابواب دیگه هم از همین رو باید استظهار کرد یا قابل استظهار نیست، به خصوص در مباحثی که مربوط به اموال دولت اسلامی است و همساله. اما روایت اول باب اول باب وجوبه ایست که من اون شیخ خود 6 تا روایت اینجا نقل کردم. روایت اول رو که مرحوم صدوق نقلش کردن و محمد ابن علی ابن حسین به اسناد نبی بصیر، انشاءالله اسنادش رو هم بعد بررسی میکنیم، فعلا دلالتش رو بررسی بکنیم. قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما ایسر ما یدخل به العبد النار. در روایت مرحوم صدوق در من لای حضورین هم اضافه داره قول تو اصل حق الله ما عیسره نرد میکنم قول تو در یک جعفر علیه السلام به ما باقر علیه السلام عرض کردم اصل حق الله ما عیسره ما یدخلو به العبد الله. این اصل حق الله هم نرد دارید، مقصود ازش واضحه، این دعای برای اینکه خدا انشاءالله نفس شما رو اصلاح کنه نیست که جسارت به امام علیه السلام باشه. اصل حق الله این امور شما رو اصلاح کنه، همونی که در دعا هم آمده دیگه، مکرر شده. این دعایی که در مرحوم شیخ در مصباح نقلش کردن سلام علیکم در قنوت نماز جمعه خونده باید بشه، برای قنوت نماز جمعه این دعا رو نقل کردن، که من جز یه موردم ندیدم، فقط یه مورد دیدم یه آقای اسم میکنه تو نماز جمعه، مال قنوت نماز جمعه است. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلحت به انبیاءک و رسولک. اول دعا اینه، این اصله معنیش نیست که نفسشو اصلاح کنه، این که جسارت به امام علی اینجوری اصله، این امور دنیاییشون اصلاح بشه و موانع رفع بشه، غلبه حاصل بشه، اینا مقصوده دیگه. حالا ممکن از نه مقدار بیشتر توسعه بدید، ولی قدر متیقن همین اصله کالله اینه دیگه. بنابراین پیداست به خصوص مثل ابو بصیر نا وقتی همچین حرفی میزدن مقصودشون این نبوده که خدا نفس شما رو اصلاح کنه که جسارت به امام علی السلام تلقی بشه. قلت اصلح کالله، قلت لابی جعفر علیه السلام اصلحک الله ما ایسر ما یدخل به العبد النار. آسان ترین چیزی که عبد وسیله او داخل آتش میشه چیز که ما ایسر پیداست افعال و تفصیل در اینجا دیگه. بعضی ها خواستن مثلا ممکنه مثلا تعجبم خونده بشه که با تعجب گفته ما ایسر ما چقدر آسان بندگان خدا وارد آتش میشه، و حضرت هم فرمود بله ولی این ظاهر حدیث اینجا نیست. ما ایسره استفهامه. آسان ترین چیزی که با او عبد وارد آتش می شود چیست؟ ما ایسره ما یدخل به العبد، یا سهل ترین قلیل ترین، چون یسیر هم به قلیل گفته میشه هم به امر آسان دیگه. از وقت لهو فتحن یسیرن یعنی آسان، به معنی قلیل هم به کار میره، منتها بعضی هم گفتن مربوطه به با بشه. اگر یسره یا یسره باشه به معنی قلیله، یسره باشه به معنی سهله، اگه اما یسره باشه به معنی قلیله. علی حال به هر دو معنا به کار میره. ما ایسره یعنی کمترین یا آسانترین. ما ایسره ما یدخل به العبد النار، کمترین چیزی که بنده به وسیله او وارد آتش میشه چیز یا آسانترین چیز. اینجا با کمترین بهتر سازگاره. کمترین چیز یا آسانترین چیزی که ما یدخل به العبد النار این چی هست؟ حضرت فرمودن قال من اکل من مال الیتیم درهمن. اینم غلط نیست، من اکل من مال الیتیم درهمن، اینم جواب غلطی نیست، هر دوش درسته دیگه. ما ایسر ما یدخل به العبد النار، من اکل من مال الیتیم درهمن، یا من اکل من مال الیتیم درهمن، شاید دومی سازگارتر باشه. ایسر ما یدخل به العبد النار این است، از خوردن از مال یتیم به اندازه یه درهم. من اکل من مال الیتیم درهمن و نحن الیتیم و یتیم ما هستیم. خب این روایت رو بعد از چند جهت بحث بکنیم. یکی مضمون این روایت است و دوم ربطش به بحث ما، و ببینیم نسبتی هم به بقیه ادله پیدا میکنه یا نه. عرض کنم یکی من اکل من مال الیتیمه، که این یتیم یعنی چی و چجور به امام علیه السلام تطبیق شده. چون یتیم میدونید از لحاظ مادی لغویش اگر ملاحظه کنید به معنی انفراد به کار میره، به معنی غفلت به کار میره، به معنی بطء و کندی هم به کار میره، و لغویین هم معمولا گفتن، حالا با اختلاف، که اگر کسی که پدر خودش رو از دست داده گفته میشود یتیم، نکتش همینه که منفرد شده، یا نکتش اینه شده که خیر از او عرض کنم غفلت می شود از خیر نسبت به او، یا خیر به او به کندی می رسد، ولی زاب به یتیم میگن. یتیم یعنی همین، وقتی پدر رو از دست داد گویا مقبول واقع میشه، گویا خیر دیر به او می رسه و امثال این، گویا منفرد شده. لذا به لحاظ لغوی به معنی انفراد، به معنی بت و به معنی غفلت هست. و به یه معنای دیگه هم گفتن به اونی که چیزی که نادر باشه و به اصطلاح شبیه نداشته باشه، بلا نظیر باشه یا کم نظیر باشه گفته می شود یتیم. اینم یه استعمال هست. لذا درتون یتیم هم در کم نظیر، دره که واحد است و عزیز المثل، مثل نداره یا مثلش نادره، کمه، به اینم گفته میشه. این استعمالاته. لذا در علم یجد که یتیمن فآوا هم ملاحظه کردید روایت به همین جور معنا کرده. روایتی که در معانی الاخبار من مصدیق نقلش کردم اونجا همین جور معنا کردن، که علم یجد که یتیمن یعنی میگن یتیم یعنی کسی که لا نظیر له فی الاولین و الاخرین. یتیمن یعنی بلا نظیر. بنابراین یتیم معناش واضحه، که گفته می شود به کسی که پدر خودش رو از دست داده، حالا اون که در تا بعد از بلوغ هم بهش صدق میکنه یا مال تا قبل از بلوغ، اینا یه بحثای جزئی لغوی است که مهم نیست. و ریشش هم عرض کردم، یا انفراد یا بطء یا غفلته که به فرزندی که پدر رو از دست داد یتیم میگن. ببینید لغات رو دیگه. خب من اکل من مال الیتیم درهمن، یا من اکل من مال الیتیم درهمن. آسان ترین یا کمترین چیزی که با او بنده وارد آتش می شود اکل از مال یتیم به اندازه درهم است. حضرت فرمود نحن الیتیم. این نحن الیتیم رو چجوری معنا کنیم؟ چند جور متصوره. یکی این که بگیم بیان، بعضیش هم بیان شده، مثلا در روضت المتقین مرحوم عرض کنن مجلسی اول دارن و خود مرحوم مجلسی دوم دارن در بیاناتشون، که به اهل بیت گفته می شود یتیم، به خصوص در اینجا نحن الیتیم یعنی چی. یک احتمال این است که مقصود از یوت اینجا به معنی همون وحید باشه، یعنی بلا نظیر. نحن الیتیم یعنی ما بلا نظیر. بنابراین معنی این میشه که اون کسانی که ما بخوایم اگه با سیاق روایت معنا کنیم، من اکل من مال الیتیم درهم و نحن الیتیم، به طوری که تناسب داشته باشه، باید بگیم که مقصود این است که اگر کسی مال اون اشخاصی رو که مورد عزت هستن و خدای متعال اونا رو از بقیه جدا کرده در عزت و اختصاصاتی به اونها داده، اگر کسی تصرف در مال اونها بکنه، این گناه گناه اشدیست. باید تطبیق تناسب داشته باشه دیگه. اگر آیه رو اینجوری معنا کنید که بگید مقصود از یتیم کسیست که مثلا مقفول عن واقع شده، بی توجه شده، دیگه نمیتونید یتیمی رو که ذیلش آوردید نحن الیتیم به معنی این بگید ما منفردیم، ما بلا نظیریم، لا نظیر له فی الاولین و الاخرین، ما مشابه نداریم، اینو نمیشه تطبیق کرد. بنابراین اگر یتیم رو به این معنا بگیرید، بعد صدر روایت هم اینجوری بگید ما اکثر ما یدخل به النار، فرمود اکل مال کسی که خدای متعال رو ممتاز کرده است، بقیه اون کسی که یگانه است و مورد احترام حضرت حقه و بلا نظیره، اگر کسی در حدود او تصرف بکنه، این بهترین تصرفه. چون از این روایت استفاده میشه که اکل مال یتیم گناه کبیره است اولا، و ثانیا بالاتر از گناه های کبیره دیگر است، بالاتر از خوردن مال دیگرانه. و الا اگه مال دیگران هم به همین شدت بود، خب لزومی نداشت یتیم رو ذکر بکنن، یتیم از موضوعیت میفته. بنابراین در این تردیدی نیست که از این استفاده میشه که اولا اکل مال یتیم گناه کبیره است، این یک. دو، این گناه اکل مال یتیم هم از اکل مال دیگران بیشتره، و الا میفهمد من اکل مال الغیر، مال مسلمه، عنایت میکنه این که فهمد منم اکل مال یتیم، یا من اکل من مال یتیم، پیداست که اکل مال یتیم موضوعیت داره و از خوردن مال دیگران عقوبتش بیشتره دیگه. بنابراین اگر اینجوری معنا کردید، باید بگیم که انهو حضرت میخوام بگن اون تصرفی در مال که از حد گناه کبیره است، حتی از تصرف در اموال دیگران هم بالاتر، مال یتیم. بعد میفهمن نحن الیتیم، اگر یتیم به معنی منفرد گرفتید، یا عذر میخوام به معنی بلا نظیر گرفتید، فردی که شبیه ندارد اصلا، یگانه گرفتید، مثل درتون یتیمه، این قاعدتا باید صدرش هم متناسب معنا بشه. بگیم من اکل من مال یتیم درهمه، یتیم یعنی کسی که مورد احترام بی نظیر یگانه است، کسی که یگانه دوران هست، تعدی به حدود او متفاوت به حدود دیگران، از جمله تصرف در مالش، نه در ارزش، نه بی احترامی در مال امام تصرف کند، از کند ولو یه درهم مال امام رو وصف بکنه، این مستحق آتش می شود. بعد اینجوری معنا کرد روایت رو بفهمید. و حالا اگر فرض بکنید که این روایت به لحاظ سیاق ناظر به آیه هم هست، آیه مبارکه سوره نساء هست دیگه، آیه دهم، که ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اونایی که اموال یتیم رو میخورند، الان دارن در باطن خودشون آتش میخورند، و بعد در بطونه آتش میخورن، و بعدم در قیامت وارد آتش میشن. انما یاکلون، پیداست این اکل ناظر به قیامت نیست، گرچه در روایات تعبیر به قیامت هم شده که اینها در قیامت وقتی میان عقوبت آشکار میشه برشون، ولی ظاهرش با توجه به اینکه ذیل آیه میفهمد سیصلون سعیرا، این است که الان دارن آتش میخورن. انما الذین یاکلون اموال الیتامى انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. خب بعد آیه هم اینجوری، اگه به خصوص اگه کسی بگه این ناظر به آیه هم هست، بعد آیه هم اینجوری معنا کنیم، ان الذين يكنون اموال اليتامى، یعنی اموال کسانی رو که مورد تکریم خدای متعال هستن و مورد احترامن و وحیدن، تصرف در اموال اونها تصرف در آتشه، که حضرت مولانا نحن الیتیم شاید معناش همینه دیگه، که این یتیمی که تصرف در مالش حتی یک درهم موجب عقوبت و گناه کبیره است و آدم رو جهنمی میکنه، ما هستیم، مقصود ما هستیم در آیه.
اینجا الان طبق اون مبنایی که فعل مضارعه اصلا زمان حال رو دلالت نکرده، چون اصلا زمانی به نام حال نداریم.
خب
از طرفی هم مشتق نداریم که بگیم حقیقت در خصوص ما طلب بسه به مبدع هست. چه دلیل وجود دارد برای این که بگیم آکل اموال یتیم الان هم در آتش هست؟
چون من از کجا عرض میکنم ان الذين ياكلون اموال اليتيم، یعنی اونایی که مال یتیم میخورن، درسته؟ یأکلون فی بطونهم نارا. و سیصلون رو چه کارش میکنیم؟ من عرضم چون عذاب اخروی رو باشه بیان کرده با زبان استقبال، برای اون جهت اگر کسی توجه کنه این ناظر به اون عذاب نیست. اگه ناظر به اون عذاب نشد میشه عذاب در همین دنیا.
حالا چون واقع قیامت خیلی نزدیکه،
عرض کردم چون جدا کرده او رو و سیصلون، ظاهرش اینه که این یه عقوبت نیست. ظاهرش اصلا نمیگم این کسی گفت یه حرف باطلی زده، ولی ظاهرش اینه که این ناظر به دو چیزه، یکی یأکلون فی بطونهم و سیصلون، او غیر از اینه. چون اون عقوبت اخروی رو ولی با سین گفته باشه جدا کرده، این قرینه بر این میشود که مراد از این یأکلون غیر از اون سیصلون سعیر است. این اکل مال یتیم موجب میشود که به یه نحو خاصی وارد جهنم بشن، که این در قرآن مکرر شده دیگه، یصلون سعیرا و امثال اینها، که یه ملاقات خاص به یه نحوه مواجهه خاصی است که از این ماده هم استفاده شده، یصلون مکرر هم در قرآن استفاده شده. ولی این غیر از این، این در باب دیگران هم آمده که یصلون سعیرا، ولی سیصلون سعیرا ناظر به عقوبت اخروی است، این یه چیز دیگه است. اینا بفهمید علم یا مثلا علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم، البته اینجا ماضی هم است، و احلوا قومهم دار البوار و سیصلون سعیرا. اینا فهمیدین. بنابراین دو چیزه، یکی اینکه الان احلوا قومهم دار البوار جهنم، الان حلول دادن به دار البوار، یکی هم که بعد وارد قیامت میشن. از اینکه عذاب قیامت به خصوص ذکر شده شاید بشه استفاده کرد که این عذاب دیگری است، به این جهت عرض کردم، نه از مفهوم فعل مضارع. شما
این قرائت داره مثلا باطل
کلمه یتیم
میگه،
یعنی مثلا
ظهور
کلمه
یتیم
تو
همینه.
حالا نه، ظهور کلمه یتیم که قطعا در این صدر لغوی
مثلا باطل باشه، قابل استناد هست پیش شما
راست که چی؟
حضرت
که اینجا بیان کردن دیگه، این که خیلی واضحه و نحن الیتیم، خودشون تطبیق کردن، ما که تطبیق نمی کنیم که. متعرض کردم یک بحث در حالا یک بحث در روایت که در روایت ابتداعا فقط همین گفته شده، قال من اکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم، یه همون یتیم رو داره تفسیر میکنه که این که انه یا مثلا اصلا میخواد اینو توضیح بده، که حالا عرض میکنم یه احتمال هم اینه که ما بگیم که من اکل من مال یتیم درهمن، از اول اصلا داره حرمت تصرف در مال امام رو ذکر میکنم، منتها با این عنوان ذکر کرده. چرا؟ یعنی عنوانی رو آوردن که اون عنوان موجب میشود که عقوبتش ورود به آتش باشه. اون عنوان چیه؟ عنوان یتیم. امام رو با این عنوان ذکر کرده. حالا بخوایم به تعبیر مثلا بعضی محدثین بگیم، یکی از عناوین امام یتیم. منتها چرا این عنوان امام در اینجا استفاده شده؟ خب میگفتن من اکل من مال امام، چرا به عنوان یتیم؟ به خاطر اینکه اون یتیم بودنش و وحید بودنش و
بی‌نظیر
بودنش موضوعیت داره.
پس آیه ظهور داره در اینکه یتیم امام.
فعلا روایت بخون.
چی بخش روایت؟
روایت
ظهور داره که یتیم امامه.
این یه احتمال، این یه احتمال که اصلا و نحن الیتیم از اول میخواد بگه که من اکل من مال یتیم، مقصود ما اصلا مال امامه، منتها از امام به امان یتیم ذکر شده. این یک احتمال.
اگر روایتی در کار نباشه و دلیل خاصی وجود نداشته باشه، ظاهر یعنی
بله ظاهر آیه یتیمه، یتیم
یعنی متبادر به ذهن، تبادر به دلیل وجدانی، خصم میتونه همین دلیل وجدانی فکر کنه.
درست، اتفاقا عرض کردم، اتفاقا این آیه سوره نساء زیل 7-8 آیه دیگه است، لذا آیه ابتداعا ظاهرش در همون یتیم متعارفه، یعنی کسی که پدرش رو از دست داده خیلی واضحه. منتها عرض من اینه که ما این یتیم رو اینجا چوری معنا کنیم که نحن الیتیم. یه احتمالی دست که بگیم نحن الیتیم یعنی ما فرد وحیدیم، ما بلا شبیه و بلا نظیر هستیم و خوردن مال ما یه درهمش موجب عقوبت سنگینی است که ورود به آتش جهنمه، و تصرف در مال ما غیر تصرف در مال دیگرانه. اکلم اینجا پیداست، مقصود خوردن ظاهری که نیست، یعنی تصرف مالکانه، تصرف مالکان مثلا لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، معنیش اینه تصرف مالکانه در اموال هم دیگه نکنید. اینجا هم همینطوره، ان الذين من اکل من مال الیتیم، یعنی تصرف مالکانه کردنه در مال یتیم ولو به اندازه یه درهم، و نحن الیتیم. این نحن الیتیم رو چند جور میشه معنا کرد؟ یه جورش اینه که عرض کردم بگیم نحن الیتیم یعنی ما وحیدیم، ما بلا نظیریم، پس باید بگید یتیم قبلی هم تناسب با همین داره دیگه، من اکل من مال الیتیم یعنی همین، و الا بی نسبت میشه.
یعنی با سیاق کلام.
با سیاق کلام.
آیا سیاق دلیل رو با من؟
در این روایت بله ها، اگر حضرت دارن میفهمن نحن الیتیم، ظاهرش نه که میخوام بگن یتیمی هم که اول گفتیم متناسب با این معناست، و الا اگر معنای اول این باشه من اکل من مال الیتیم، یعنی کسی که پدرش رو از دست داده، و ما یتیمیم، یعنی ما متفردیم، مثلا تناسبی نداره، بعد صدر و ذیل با هم تناسب داشته باشه. احتمال دیگه اینه که بگیم نه، یتیم به معنی همون کسی که پدر خودش رو از دست داده، احتمال دوم، و این احتمال هم از این حدیث قابل استفاده است، با آیه هم بیشتر تناسب داره. متو اینکه میفهمن معنای یتیم واقعا همین معنا رو میخوان قصد بکنن. چطور کسی که پدر خودش فرزندی، پسری که پدر خودش یا فرزندی که پسر خودش پدر خودش رو از دست میده، تنها میشه، مورد غفلت قرار میگیره، گویا خیر از روی گردان میشه و مردم احساس میکنن کسی نیست حمایتش کنه، در اموالش تصرف میکنن و امثال اینها. امام هم میخواد بفهمد ما بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که پدر ما هم اتفاق برام افتاد، ما یتیم شدیم، امت ما پشت کردن، اموال ما رو غصب کردن و فدک رو گرفتن، خمس رو گرفتن، بقیه اموال زبد غرغا رو گرفتن. حضرت میخوان همینو بگن، بگن ولذا آیه هم تطبیق کردن، در ذیل آیه روایت آمده که یتیم در همون آیه هم شاید، حالا میخونیم روایت، تطبیق به امام شده. اگر معناش همینه دیگه، اگر بخواد آیه رو تطبیق کنید، آیه لازم نیست ما از ظاهرش برگردونیم، چون از کردم اگر آیه رو از ظاهرش بر نگردونید، بگید محصول از یتیم کسی است که پدرش رو از دست داده، بعد یتیم اینجا رو دیگه نمیشه در مقام تطبیق من یه یگانه دور معنا گرد که تناسبی پیدا نمیکنه، بگیم نه حضرت هم نمیخوان بفهمن نحن الیتیم، یعنی ما مثل یتیم هستیم، یا مثلا یتیمی هستیم که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی رحلت فرمودن، و یا ما پشتیبان خودمون از دست دادیم، مردم طمع کردن من اموال ما رو تصرف بکنن، حضرت اصلا دارن به قصب اموال ائمه اشاره میکنن، یعنی میخوان بفهمن مصداق عتم ما آیه ما هستیم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، یعنی اون کسانی که بعد از اینکه نبی اکرم به حضرت فرمودن در اموال اهل بیت تصرف کردن، برای خودشون شأن و احساس کردن یا حامیشون از بین رفته، تصرف در اموال اهل بیت کردن، اینها دارن آتش میخورن، و سیاسلامون سعیرا. این احتمال در این روایت هم هست، در آیه که قطعا این احتمال قوی تره که اگر بخواد بگید حضرت آیه رو هم دارن تطبیق میکنن، ظاهرا این معنا معنای مناسب تری است. اب نداره، ولی مناسب تر با معنای صدر آیه است. ببینید درست کردم، اگر شما به خصوص درست کردم با آیه، اگر آیه هم نخواهید بگید، روایت بخواهید بگید، در این روایت چند احتمال هست. یه احتمال اینه من اکل من مال الیتیم، یتیم یعنی انسان مورد احترام و عزت و انسانی که خدای متعال برای شأن قائل شده، این یه احتمال، و نحن الیتیم اشکالی نداره. ولی معنای دوم تو همین روایت چیه؟ یتیم یعنی کسی که پدرش رو از دست داده. حضرت میخوام بگن این تصرف در مال یتیم، بعد حضرت میفهمن ما هم یتیم هست، توجه داشتید مال امام هم مصداق این روایت هست، این با آیه هم میسازه. ولی اگر بخواید معنای اول بگیرید، خیلی با آیه نمیسازه، چون از کلام ظاهر آیه در سیاق آیه هم مال یتیم ملاحظه کردید، از آیه دوم سوره نساء از تصرف در مال یتیم ها شروع میشه.
ایتام آل پیغمبر هم شامل میشه، چون الامام اول امه الان هم دسترسی به امام.
بله، اونم یه معنای دیگر است که یتیم یعنی که در روایت دیدید ما مثلا از کرده در تفسیرشون نقش شده، فرمودن که کسی که از امام خودش دور افتاده، این با از هر یتیمی مثلا یا یتیم تر است. حالا این عبارت یادم نیست در تفسیر باشه، شدید ترین یتم همینه که انسان از امام خودش جدا بیفته. اینجا مقصود بعیده این باشه که بخوام بگن امام به این معنا یتیمه. یتم به معنی از دست دادن و پشتیبان و پدر و منفرد شدن و عرض کنم مخفول ان واقع شدن و اینکه حقوق شخص رو او نمیدن از باب اینکه عرض کنم یتیم که میگن یتیم، یه نکتهش همینه دیگه که نیکی دیگه از او گویا روی گردان میشه، غفلت از او میشه و امثاله این. بله، منتها این روایت به خود ائمه تطبیق کرده، ناز فرمودیم وقتی به ائمه تطبیق شده، یا از اول باید بگید مقصود من مال یتیم یعنی یگانه، یا اگر گفتید یتیم کسی که پدر خودش رو از دست داده، بعد بگید یتیم در نحن الیتیم هم همینه دیگه، به اعتبار اینکه ائمه علیهم السلام بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مورد بیمهری امت قرار گرفتن، اصلا اون نحن الیتیم، ما اون کسی هستیم که پدر خودشون از دست دادن، ولذا غاصبین تصرف کردن در حقوق ما و متصرف شدن. این احتمال بیشتر تناسب با روایت داره و با آیه هم تناسب داره و البته ثمرات فقهی هم خواهد داشت احتمال اگه تغییر کردیم. یه احتمال دیگه هم تو این روایت
داره شدیم به خاطر انصراف باشه.
بله
این به فرد اکمل، چون انصراف به فرد اکمل داره از این جهته. بلاگ انصراف به در کار نباشه فرضونه که اینجا انصراف داره که منشأ انصراف وجود نداره اینجا.
بله دعای انصراف هم نیست،
اکملیت به خاطر اکملیت مثل رقبه در رقبه مؤمنه.
بس کردم نحنولیتی میشه به معنی از کن به معنی ما ادعای انصراف نمیکنیم. مثلا نمیکسی انصراف دارای به ائمه علیهم السلام، بحث انصراف نیست، بحث اینه که ائمه تطبیق کردن نحنولیتی. میخوام ببینم چجوری تطبیق شده. یتیم به معنی از اول منفرد میگیرید که با آیه که تناسب نداره. تو این روایت محتمل است دا. ممکنه کسی بگه این روایت غیر از آیه است. عرض کردم ظاهر اینه که این روایت هم ناظر به آیه است، ولی اگه کسی گفت نه این ناظر به آیه نیست، یه حکم دیگری داره، میگه از اول میگید مقصود از یتیم یگانه. کسی که تصرف کند در اموال کسی که مورد عزت حضرت حق است و خدا متعال برای شأن خاص قائل شده، این عقوبت خاص داره و اون ما هست. ولی همین روایت هم اگر ناظر به آیه هم نگیرید، این احتمال درش هست که بگیم مقصود از یتیم مطلق الیتیمه، کسی است که پدر خودشو از دست داده. حضرت رو هم میگن کسی یه درهم از مال یتیم به همین یتیم متعارف، این مستحق نار میشه و ما هم یتیم هستیم. ما این توجه منتهی اگر به این معنا گرفتید ببینید یاتون ائمه، یعنی ما هم مسئله در بابمون هست. همینطور که یتیم به خاطر اینکه پشتیبان خودش از دست میده طمع میکنن در اموالش، من تا اونجا چه کسی طمع میکنه؟ خیلی ها طمع میکنن در اموال یتیم چون حامیشو از دست میده. ما چون نبی اکرم رو از دست دادیم، ظلمه و مثلا غاصبین طمع کردن در اموال ما، اموال ما رو بردن فدک رو گرفتن، این به این معنا حضرت دارن تفسیر میکنن.
اگه در همین حد نگه دارید موضوع حکمو که مشکل حل نمیشه. شما الان موضوع حکم رو در حد حکم نگه داشتید، از یه طرف دیگه میخواید کلام امام رو بیارید زیر این قرار بدید، خیلی نمیشه. شما بیارید موضوع حکم رو توسعه بدید، بفرمایید امام میخواد با این نحنو موضوع حکم رو توسعه بده، یه مفهوم عامی رو در حقیقت در بر بگیره که همون یتیم پدری به شامل بشه، هم یتیم پدری ما که مثلا پیغمبر
هست. اصلا همین دیگه. ولی
شما نباید در عرف نگه دارید.
نه در عرف نگه،
یتیم رو در عرف نگه ندارید، یتیم رو ببرید یه مثال قرار بدید، یه مفهوم عام‌تر بگیرید مثل مثواه و اینا، یه مفهوم عامتر بگیرید، این مفهوم عامتر بیاید موضوع.
ولی مفهوم عامترش چیه؟ باز مفهوم عامترش یعنی کسی است که پشتیبان خود رو از دست داده.
بله
من ازم همینه دیگه. تعمیم متناسب
موضوع حکم چیز عرفی نمیشه.
بله از معنای عرفی شروع می‌کنیم.
مصداق از این موضوع.
مصداق نیست که بگید مصداق.
یعنی یتیمی که پدر عادی رو از شما یه جوری هم بعد از اون طرف بعد یه اتحادی بین اینا
برقرار. روشنه، روشن است کردم. درسته فرمایش شما رو قبول دارم. نه این فرمایش درست
دارید این اون طرف بگید امام مثلا
نه فرمایش درسته دیگه، فرمایش قبول دارم که ولو یوتم رو با شما ابتداعا در اینجا به معنی یتیمی بگیرید که پدر خود رو از دست داده، حضرت دارن مفهوم رو تعمیم میدن دیگه، میگن یتیم در نهایت فقط کسی، این یتیم عادی نیست که پدر خودشو از دست داده، یه مفهوم اهمی داره که شامل ما هم میشه، بلکه مصداق اعتمش ما هستیم. درست فهمیدین؟ بلکه ممکنه بگیم خب بله اصاله ناظره به ماست، بعد حکم اون یتیم رو داره میگه چون این مهمتر از اوست. بله بعد اینو تصرفی بشه، ولی اگه هیچ تصرفی نشه در مفهوم این تطبیق خیلی معنی دار نیست. خب میشه جور یتیمن از کردم به حتی اون یوت به بعد البلوغ معلوم نیست تطبیق بشه. لغوی این اختلاف کردن که اگر بچه‌ای پدر خودشو از دست داد یا نه، کسی بعد از اینکه به سن 50 سالگی رسیده حالا پدرش خود میگن یتیمه. نه فهمیدین، من یادم یه بنده خدایی بود، حالا خدا رحمتش کنه، یه نوعی تکدی میکرد، قبض برق دستش بود، میگفت ما رو دو تا بچه یتیمه میخوام پول بدم، بعد معلوم شد یتیم خودش هستن و خانم هستن. یه پیرمردی پیرزنی بودن، رو برق ما رو دو تا بچه یتیمه پولشو بدین، به این واقع یتیم سرو میکنه، رد میکنه تمام. اگه بشنوم میگن چی یتیم بس. بنابراین یتیم از کردم اون معنای یوت به کسی که به سن بلوغ هم میرسه و خودش از عهده کار خودش در میاد و میتونه کارش رو جور کنه، دیگه نمیگن یتیم، احتیاج به اون حمایت نداره دیگه بهش نمیگن یتیم. یتیم کسی که بود از دست دادن پدرش منفرد میشه، حامیشو از دست میده، مقفولا واقع میشه، دیگران مثلا برای خودشون احساس میکنن میتونن برای تصرف در امکانات او بکنن، به این میگن یتیم، به این منفرد. حالا حضرت تعمیم میدن میگن این که میگن یتیم اون کسی که منفرد شده، اما از این است که این انفراد انفرادی باشه پدرش رو از دست داده یا نه، تو جامعه اون کسی که حامی خودش رو از دست داده و بعد ظلمه مثلا و طمع میکنن در امکانات او، که کامل ترینش هم اینه که بحث تاریخی اصلا یه جریان تاریخی است دیگه، که ائمه علیهم السلام اموالشون غصب شد، واقعا دیگران طمع کردن که موقعیتشون اموالشون امکاناتشون غصب بکنن دیگه. بنابراین فرمای شما درسته، اگر یتیم رو به معنی لغوی محضش بگیریم تطبیقش به ائمه اصلا درست نیست، از کردم به هیچ وجه درست نیست، حتی به معنی که پدر خودشون از دست دادن، چون اون به کسی که به سن بلوغ هم میرسه دیگه نمیگن یتیم، تا چه رسد به امام علیه السلام. پس پیداست اون مفهوم داره توسعه پیدا میکنه. ما تا از کدام مفهوم شروع میکنیم؟ از کردم اگر لطف رو به معنی یگانه بگیرید به هیچ وجه با معنی اون یتیم تناسب نداره، اون هرچی هم تعمیم بدید به این معنا کشیده نمیشه. ولی اگر یوت رو معنی انفراد بگیرید، کسی که منفرد شده حامیشو از دست داده، چرا تعمیمش بدید به اینو انفراد هم منطبق میشه.
خب یه روایت میگه فارسی قرآن کریم مطرح میکنه، میگه اما خوردن مال یتیم به واسطه که در مورد خدمت ما به ما ظلم کردن.
اصلا تطبیق دیگه، یعنی مال یتیم رو تطبیق کرده به مال امام دیگه در غنایم و نحن الیتیم. یه احتمال سوم هم تو این روایت هست که عرض کردم از اول اصلا مراد از یتیم خصوص امامه و میخواد بفهمد مال امام خوردن یه درهمش موجب حرمته. من اکل من مال یتیم دارم و نحن الیتیم، این یتیم اینجا اصلا تعمیم نداره ها، به هیچ وجه تعمیم نداره، فقط بخواد بگه ما هستیم، مراد از یتیم خودمون هستیم. منطقه فقط باید بگیم چرا از عنوان یتیم استفاده کردن، نفهمدن به مال امام، من مال الحجه، من مال الیتیم، وقتی باید توضیح داده بشه. این خلاف ظاهره، خیلی نمیشه این رو باید اینجوری معنا کرد. بگیم از اول حضرت دارن میگن عیس ما عیسر ما یدخل بلعب النار، خوبی گفتن من اکل من مال الامام درهم، منطقه اینجوری فهمودن من اکل من مال الیتیم من احمال الیتیم. این خیلی با ظاهر حدیث جور نیست، و الا دزاش کردن جای این سوال است که چرا امام فرمودن یتیم، عناوین دیگه امام رو نیوردن.
یعنی
نظارت
به آیه درست نمیشه؟
نه،
یعنی
بحث ذهنیت آیه، نه، یعنی از اول فقط ناظر به غیر نیست، تا هیچ معنایی اعمی نداره. یتیم یعنی امام، اما چرا از امام تعبیر به یتیم کرده؟ چون در آیه از امام تعبیر به یتیم شده، خب آیه هم مفهومش اعمه.
من
دیگه
تنزیل آیه
همه، یعنی فقط همینه، کار ناظر به اون ایتام نیست، با ظاهرهای اصلا سازگار نیست، با سیاق آیه هم سازگار نیست.
یا به خاطر اینه که مردم ترحم ببرزن، چون اگر امام لفظ امام واژه امام میامه شد، مردم اون جایگاه امام رو که نگاه میکنن میگن مهم نیست، مثلا امام میبخشه توجه به این جزی، اما وقتی یتیم که وسط بیاد،
ولی فقط خودشون هستن، یعنی همین، فقط ناظر به آیه هم نیست، روایت فقط از اول میخواد بگه مال امام رو بخورید یک درهمش هم جهنمی میشید، منتها با این بیان کردن من اکل من مال الیتیم درهم هم به نحن الیتیم، مقصود یتیم ما هستیم و کسی دیگه اینجا مقصود نیست، منصرفش نکنی، یه معنی عام ازش نگیری. منتها چرا از ما تعبیر به یتیم شده اینو، یکیش ممکنه همین بگید بخواستن ترحم مردم برانگیزن، اینا خیلی با ظاهر حدیث سازگار نیست. معنای اول از کردم به خصوص این معنا که ما بگیم یتیم مقصود ازش همون کسی است که پشتیبان خودشو از دست داده، منفرد شده، و همون معنا رو حضرت دارن به خودشون هم تطبیق میکنن و دارن معنا رو توسعه میدن، یعنی فهمیدین، میگن به همون معنا به ما هم یتیم گفته میشه، منتها با یه توسعه ای در معنا، و الا اگه بخواد همون معنای عرفیشو بگیم قابل تطبیق به امام نیست. عرض کردم به کسی که به سن بلوغ هم میرسه تطبیق نمیکنه، تا چه رسد به امام علیه السلام. بنابراین از هر همین است، من اکل من مال یتیم در همان، یا من اکل من مال یتیم در همان رو بگیم ناظر به همون موضوع آیه است، منتها آیه رو اینجوری معنا کنیم دیگه، بگیم یتیم کسی که پشتیبان خودشو از دست داده و امن تقدیر میشه، به یه معنای توسعه بدیم معنا رو.
استاد ملاک تشخیص از هر خیلی سخته، چه
جوری
شما از هر
بکنید؟ چون شما احتمالات چه ببینید، یک احتمال این بود که بگیم یتیم یعنی یگانه، این که خیلی جور نیست اصلا، عنایت فرمودید، به خصوص با آیه که اصلا قابل تطبیق نیست، یعنی تعمیم آیه به امام علیه السلام، بگیم آیه مقصود ازش یتیم یعنی کسی که پدر خود را از دست داده، ائمه میگن نحن الیتیم، بعد آیه را به خودشون تطبیق میدن، یعنی ما یگانه دورانیم، این تناسبی با آیه نداره. لذا اگه بخواد تناسب با آیه داشته باشه، بعد یتیم به معنی همین از کسی که پشتیبان خودشو از دست داده منفرد شده باشه، این احتمال با آیه تطبیقش بیشتره، و چون این روایت هم سیاق بیان حکم اون آیه است، ان الذين ياكلون في بطونهم اموال الناس انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ظاهرش اینه که همون معنا رو حضرت دارن ذکر میکنن، اون معنا با یتم بنی از دست دادن حامی به منفرد شدن بهتره. پس آیه هم اینجوری بعد دیگه معنا کرد، یتیم یعنی کسی که منفرد شده. یه مصداقش میشه یتیمی که پدرش رو از دست داده که یه اموال محدودی هم داره و مخالفانش هم مثلا یک کسی است که مثلا فرض کنید پدر خوندشه، یا یک کسی که طمع میکنه در مال یتیمه. یه معنی منفردمون کسی است که نه، حامی خودش رو از دست داده و اون کسایی که طمع میکنن در اموالش حکامن، حکام جورن، مثلا جریان بنی عباس و بنی امیه و سقیف و اینا هستن. اون یه معنا، همین معناست، منتها یه معنای به اصطلاح رفیق تری از همین هست. این ظاهر روایت با توجه به اینکه بعید نیست سیاق روایت توضیح آیه باشه، با این معنا سازگارتره. اما معنای سوم که دیگه خلاف ظاهره دیگه. و حالا اگر اینجوری شد از این روایت چی استفاده میشه؟ از این روایت عرض کردم این استفاده میشه که تصرف در مال یتیم و اکل به معنی تصرف مالکانه حرام است، یک گناه کبیر است، و تصرف در مال او از تصرف در مال دیگران شدیدتر عقوبتش. و نکته ای نداشت یتیم رو بگن، فهمودن من اکلم مال غیر، یعنی مال مسلمه، که یتیم رو گفتن پیداست تصرف در مال یتیم عقوبتش شدیدتره، گناه کبیره هم چون توبید به نار شده دیگه، چون یکی از مصادیق گناه کبیره اون گناه کبیره اون گناهی است که تهدید به آتش شده باشه. حالا یا در روایت در قرآن، در سنت یا در قرآن، اگر تهدید شد در مورد یک گناهی به عقوبت نار، این گناه کبیر است، یکی از ضوابطی که در روایت ظاهرا قبلا می‌خوندیم.
چون که دلیل اهم نمیشه از مدتها، چون که هر گونه تصرفی که به خمس نداره.
حالا اون رو عرض میکنه، اون رو عرض میکنه. پس این از این روایت استفاده میشه، این واضحه که. اما از این روایت حالا وجوب خمس استفاده کنیم، این دشواره. حضرت فرمودن تصرف در مال یتیم موجب عقوبته، عقوبتش هم ناره، و ما هم یتیمیم. بله در مال امام نباید تصرف کرد، اما خمس مال امام است، اینو اثبات نمی‌کنه. بله اگر ثابت شد مال امام است، از این روایت استفاده میشه دفعش واجبه، خوردنش حرام. نه فهمیدیم. اما این ابتداعا دلالت بکنه بر وجوب خمس نچنین، این قاعده کبرویه، تطبیقش به مقام، تطبیق به اصطلاح بعد از فرض این است که خمس واجب. اگر فرض کردیم خمس مال امام است، بله این روایت دلالت میکنه برای این که دفع نکردن مال امام به امام حرام، دفع مال امام به امام واجبه.
مگر اینکه اونجا یتاما هم خب موضوع مصرف خمس
است. نه اون یتامایی هم که اونجا هستن،
اگر اونجا رو تعمیم بدیم اونجا هم همینجوری یتاما رو همینجوری،
اون یتامایی که هست مقصود اون مال یتیم که مقصود خمس نیست، که اون مال یتیم کسی است که پدرش رو از دست داده بر ملک شخصیش باشه، اون ناظر به خمس نیست. یعنی اون مال ناظر به خمس نیست.
شاید امام میخواد اینجا وقتی یتامو اینجوری توسعه موضوعی میده، میخواد بگه اونجا هم در حقیقت همینجوره.
بعد اون یکی از مصادیق اموال الیتاما خمس است که به سید به فقیر یتاما میرسه، یکی از مصارفه. بله تازه هم اونجا نه، ببینن از زمینه. اون آیه رو شما نمیتونید تخصیص بزنید به خمس، که اون آیه ممکنه بگید مال الیتیم خمس هم میگیره. چرا؟ چون ایتام بنی هاشم یکی از مصارف خمسن، به خصوص اگر کسی گفت که این ملک اونها میشه نه اینکه مصرفن، و بعدم به خصوص اگر کسی اینجوری گفت در مقام تقسیم این مال تقسیم میشه به همه اون مصارف، یه قسمش هم میرسه به ایتام، ولی کسی اینو نگفت، گفت نه همش هم میشه بده به یه قسم. حالا بعد بحث میکنیم دیگه، لازم نیست همه خمس رو بدید شما تقسیم کنید بین ایتام و مساکین و کذا، همش هم بدید به مساکین میشه، همش هم بدید به ابن السبیل میشه. انات فرمودید اگر کسی اینجوری گفت که دیگه خیلی نمیشه، یا کسی گفت اینا مصرفن اصلا مالک نیستن، اموال الیتاما نیست. ولی اگر کسی گفت نه یکی از کنم مالکان خمس یتاما هستن که یک سهم از خمس رو مالک میشن، وقتی یه مصداق اموال الیتام اموال یتامای بنی هاشمه و فقیرشون اون هست.
بنی هاشم قبل از
مالش به امام داریم صحبت می‌کنیم، قبل از بنی هاشم امام دیگه. خب حالا عنایت بکنید، نه اینکه حالا بعد ببینیم که حالا مصارف خمس رو ببینیم که در حالا در مصارف خمس دست می‌کنیم دیگه، که آیا اون اموالی هم که اون سهمی هم که مال ایتام و مساکین و ابن السبیل به امام میرسه، امام از باب یتیم اونجا سهم داره یا نه، امام از باب یتیم سهم نداره.
امام ممکن از دو جهت داشته
باشه. یعنی مسلم امام از باب یتیم اونجا که سهم نداره که بگیم امام یتیمه، چون یتیمه یکی از مصارف این که نیست که. اگر سهم امام است از بابی که سهم الله و سهم الرسول به سهم ذوی القربا به امام میرسه. اگر هم کسی گفت اون بقیه اموالم اگه مصرف نداشت به امام میرسه، نه از بابی که امام یتیم است. اون یتیمی که اونجا اومده ایتام و بنی هاشم مفهوم خاصه. ببین تست در باب خمس، یتیم یکی شما در آیه خمس دارید، در آیه غنیمت اون یتیمی که هست مقصود یتیم به معنی کسیست که پدرش رو از دست داده، اون تو از بنی هاشم هم باید باشه و او دیگه به امام صدق نمی کنه که آقا امام هم یتیمه دیگه، چون جدشون رو رهلت فرمودن میشن یتیم، قطعا از اون باب اونجا صدق نمی کنه. اما این یتیمی که اینجا تعمیم میدن یه بحث دیگریست، ان الذین یأکلون اموال الیتامی. بنابراین حالا اگر کسی، اگر حالا معنا کردن روایت که تمام شد، ببینیم چه حکمی میشه استفاده کرد. از این روایت حکم صغروی استفاده نمیشه. اگر شما اثبات کردید که خمس مال امام است، حالا یا نیمیش که سهم الله و سهم رسول، سهم زبر خلاص، کسی گفت نه کل خمس مال امامه، نه فهمیدید. اگر ثابت شد مال امام است، این روایت دلالت میکنه که خوردن مال امام حرام است، باید به امام برگه. این دلالت میکنه بر وجوب دفع مال امام به امام که یک شم خبزه. خب بعضی خواست آیا میشه از این روایت استفاده کرد که بگیم پس ائمه تحلیلم نکردن؟ نه فهمیدید. بگیم نه ائمه من اکل من مال یتیم درهم من هنو یتیم، یعنی ما اصلا تحلیل نکردیم که بشه معارض با روایت تحلیل. نه، از این روایت چنین چیزی استفاده نمیشه. از این روایت استفاده میشه خوردن مال امام جایز نیست. پیداست مقصود خوردن بدون اذنه. یه جایی اگر امام اذن بدن که دیگه این روایت شاملش نمیشه که. و در روایت تحلیل موضوع این روایت منتفی میکنه، معارض با این روایت نیست. لذا نمیشه بگی این روایت دلالت بر تحلیل میکنه، چون واضح هست که اکل مال امام موجب دخول در آتش میشود وقتی است که امام اذن ندن، ولی اگه امام اذن بدن که دیگه اشکالی نداره. لذا تعارضی بین این دو دسته روایت نیست. بله، اگر یه جایی از روایت استفاده بشه که امام همه اموالشون رو تحلیل کردن، بله، وقت با این ممکنه تعارض پیدا کنه. چرا؟ چون معنی نداره بگن یه در همه مال امام بخورید وارد جهنم میشید، همه اموالمون هم تحلیل کردید بر همه کس. این با این با اون تحلیل عام معارضه. به نظر فهمیدین که ائمه بگن ما اموالمون رو کلا بر همه تحلیل کردیم، در اینا بگن یه در همه مال امام بخورید، با اون تحلیل ممکنه کسی بگه معارضه است. تازه اونم معلوم نیست دا، چون ممکنه بگید حیثیه این آیه مخاطب بفهمد بدون اذن امام نمیشه مال امام رو بخورد، امام فرمودن همه اموال خودم رو من تحلیل کردم، بازم تعارض نیست. ولی حتی اکثر اگه تعارضی پیدا بشه با این تعارض میکنه که ما یه دلیلی داشته باشیم که دلالت کند ائمه علیهم السلام کلیه اموالشون رو تحلیل کردن، بعد ممکنه کسی بگه تعارض میشه. روایات باب تحلیل که کلیه اموال نیست، تحلیل خمس اونم بر خصوص شیعه است، لذا هیچ تعارضی با این روایت نداره.
این فهم اکبر من الکبائر بودن عقل مال امام در چیه؟
نه اکبر کبائر، این که شدیدتر از مال دیگران رو خوردن، از مال دیگران نه از کبائر دیگر. ببینید این که خوردن مال یتیم گناه کبیره است، از این روایت استفاده میشه. این که خوردن مال یتیم گناهش از خوردن مال دیگران بیشتره، بازم از این روایت استفاده میشه. ولی یتیم موضوعیت نداشت که میگفتن من نکردم مال غیر. این که یتیم بگفتن پیداست در خصوص مال یتیم یه موضوعیتی است. این دو تا استفاده میشه، اما بیش از این دیگه ما نمیتونیم که از بقیه گناهان اکبر است. نه، این از کبائر، دو از خوردن مال دیگران و تصرف مالکان در مال دیگران گناهش بیشتره. و حالا یه نکته هم توی روایت است که قابل بحثه، این است این درهمن اینجا یا واقعا تهدید داره میکنه یا در مقام تهدید نیست. اگر در مقام تهدید باشه دیگه دلالت نمیکنه که این کمتر از درهم هم خوردنش حرامه و موجب، نه حرامه نه، موجب دخول در آتشه، ناظر به کمتر از درهم نیست. ولی کسی گفت نه این درهمن یعنی مقدار کم، اصلا در مقام تهدید از ناحیه عقل به این معنا که بگه کمتر از او خوردنش موجب ناره نیست، بلکه کمترین مقدار عرفیو داره میگه. مثل اینکه ما که یه ریال از مال دیگرانم بخوری جهنمی میشه، این یه ریال مقصود نیست کمتر از یک ریال جهنمی نمیکنه، میخوام بگیم کمترین مال، منتها چون گویا کمتر از این دیگه نیست میگیم یه ریال. درهم هم ممکنه کسی اینجوری معنا کنه، من اکل مالیت من اکل من مالیتیم درهمه، یعنی یه درهمم از مالیتیم بخوری این به این سیاق ها. اگر اینجوری معنا کنید دیگه بین این عرض کنم روایت با اطلاق آیه ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، یعنی هر مقدار مالیتیم رو بخورن ولو کمتر از درهم، تعارضی بینش پیدا نمیشه. بنابراین در نسبت بین این روایت و آیه شریفه اگر کسی گفت درهم اینجا موضوعیت نداره که بعید نیست همینجوری باشه. درهم موضوعیت ظاهرش اینه که از باب به اصطلاح کمترین مقدار داره میگه
والا تقول له ما گفت،
بله این از همون بابه. و البته میگم ظهور دیگه بعید نیست همین باشه که کسی بگه درهم، اینجا تهدید از ناحیه عقل نیست که کمتر از اون خوردنش عقوبت نداره، بلکه درهم گفتن از بابه که کمتر از اون متصور نبوده یا نه در اذهان عموم، ولی متصورم باشه در فرهنگ عمومی این مقدار تغییری است که میخوام بگم کمترین مقدار به اون این مقدار میگن. مثل اینکه ما الان میگیم یه ریال مثلا، الان دیگه ریال هم ممکنه گفته نشه،
کمتر از اون ممکنه مالیت اصلا نداشته.
بله دست کردم، یعنی کمترین مال دیگه، کمترین مال مقصود اینه. من اکل من مال یتیم درهم، من کمترین مال یتیم رو هم بخوری وارد جهنم میشی. اگه اینجوری معنا کرد دیگه تعارضی با روایت و آیه نداره، لازم نیست اطلاق آیه رو تقیید کنیم. نه فهمیدیم. ولی اگر کسی گفتن این تهدید میکنه در مقام تهدید گفته، تهدید مفهوم داره دیگه، با مفهومش آیه تقیید میشه. ان الذين آیه روایت دیگه هم داریم که این روایت رو از کنم در تفسیر عیاشی نقل کرده، درهمینه. ببینید اون هم اگر چنانچه در همینجا مفهوم نداشته باشه با هم تعارض پیدا نمی کنن دیگه، یعنی مقدار کم دیگه، مثل اینکه ما یه ریال دو ریال مال، این دو ریال با یه ریال تعارضی نداره. یه جایی میگیم دو ریال مقصود کمترین ماله، یه جایی میگیم یه ریال مقصود کمترین ماله. اگر متفاهم عرفی از این روایت این باشه که بعید هم نیست متفاهم همین باشه، این تعارض هم حل میشه دیگه. گمان میکنم ابهام نداره از این نظر که در مقام تهدید نیست که بخاطر کمترش حرام نیست یا عقوبت جهنم نداره. بله روایت رو ببینم، روایت درهمه این هم بود دیگه. یادم نیست روایت در چیز هستی که روایت عیاشی نقل کرده، ولی این روایت از ناحیه تعارض با اون آیه همیش تعارضی نداره، یعنی نسبتشون اطلاق و تغییر نیست، یه مضمون رو دارن تغییر نمیکنه آیه رو، با این روایت درهمه این هم تعارض نداره، تنافی نداره، چون هر دو در مقام بیان اقل ما یمکن التصرف هم، کمترین تصرف در مال یتیم اگر کسی بکنه تصرف مالکانه این جایز نیست. البته بید از تصرف مالکانه مقصوده دیگه، از این روایت نمیشه استفاده بکنید اگر کسی مثلا رو فرش یتیم هم بنشینه مثلا این حرامه، این وارد جهنم میشه. بله بخوند روایت عیاشی
محمد دوستان احده ما قال قلت فی کم یجب الاکل مال یتیم النار قال فی
درهم. این درهم مقصود اگه تهدید باشه با درهم تعارض میکنه دیگه، ولی ظاهرن اصلا در مقام تهدید در نایی اقل نیست، از مفهوم متعارفش همینه دیگه. خود ما هم واقع میگیم دو ریال که مال یتیم هم بخوری یا که میگیم یه ریال هم بخوری، این دو ریال یا اصلا با هم تعارضی ندارن، یه مفهوم ازش بگید یه چیز ازش فهمیده میشه، یعنی من اکلم مال یتیم این نلده این اکلون اموال یتیم، این همونه. منتها برای اینکه نشون بدن مقصود مال زیاد نیست، میگن یه درهمش هم نباید بخوری. آخر نگن لذین یکلون اموال الیتامی، یعنی کسی خونه یتیم رو بالا بکشه، نه یه درهمش هم بخوری یکلون فی بطونه نارا، این ظاهرا نمیتوره تعارضی نیست. بنابراین از این روایت استفاده میشه که دفع مال امام به امام واجبه، خمس هم اگر اثبات شد مال امام از این روایت میتونیم استفاده کنیم دفعش واجبه، ولی اینکه خمس مال امام است از این روایت استفاده نمیشه. بله
ولی
مثلا چه واضحه این وقت هم مرموشه خور در یه باب دیگه هم باز آوردن، اونجا هم خیلی تناسبش روشن نیست. حالا میخونیم غیر از این باب در یه باب دیگه هم ذکرش کردن، اینه که تناسب خیلی واضح نیست.
ظهور نمی‌کشه یعنی اصلا شما شاید
که تعمیم بدیم. نحن الیتیم که به معنی خود شیعیان فقط نیست، یعنی بگید امام و امتش، عیب نداره بگید ما اموال ما رو خوردن، این اموال شیعت شیعان به این معنا اشکال ندارم. امام نمیتونید خارج شیعه
بدارم،
بله. نحن الیتیم یعنی کسی مال شیعه ما رو هم بخوره، همین. ببینید از باب شیعه بودن است، لذا عنایت بکنید. اگر روایت رو اینجوری معنا کنید، لذا اگر کسی، حالا سوال میکنم، کسی مال یه دزدی اومد خونه امام، مال امام دزدی، مال شخصی امام بود، این روایت شاملش میشه یا نه؟ نه، با اون بیان که ما یتیمیم یعنی ما منفرد شدیم، ناظر به قصب اموال ائمه است به ما و اینکه اینها پشتیبانشون از دست دادن، ممکنه به اون معنا بگیرید. ممکنه کسی بگه نه این اصلا شامل اموالی که حالا یه دزدی اومده مال امام رو برده نمیشه. لذا شیعیان هم اگر کسی گفت داخلا، ممکنه کسی بگه اگر کسی از باب شیعه بودن آمد مال شیعه رو تصرف کرد، این اموال الیتاماست. حالا یه دزدی اومده تو خونه یه فرششو برده دیگه، این مال الیتامان اموال الیتاما نیست. از جهت یتمشون، از جهت اینکه قدرت اجتماعی ندارن، غاصبین بیان اموالشون رو غصب کنن، بله. این همین ممکنه بگید رو باید شامل میشه. نه اصلا. ولی از این جهت ها، لذا ممکنه از اول اگر قاسم میگفت ناظر به امامه، لذا نهت کنه کسی که یتم اینجا به معنی یگانه بودنه، ممکنه بگید مال شخصی امام هم دزد ببره شامل میشه. چون میخواد بگه مال امام حرمت خاصه. ولی اگر کسی گفت نه از باب یتم امامه، وقت ناظر به غاصبینه. حالا یه دزدی آمد خونه امام، فرش امام برد، نمیگن ان رزین اکلم مال ما رو برده، یکلون اموال الیتاما. نهت دارید یه مؤمنی آمد خونه امام، دید مثلا خیلی انگشتر امام بردش رفت، از این کارا ما میکنیم دیگه، گفت مال امام دیگه، امام راضیه انشالله. این نمیگن ان رزین اکلون اموال الیتاما. اگر از کردم، ولی اگر کسی گفت یوت به معنی واحد و یگانه است، میخواد بگه این روایت ناظر به این است که امام چون شأن خاص داره، مالش حرمت خاص داره. اگر اینجوری گفتی چرا کسی هم که میره نه از باب قصب اموالشون، نه خوشش اومد از انگشتر امام برداشت، این شاملش میشه. اگه تعمیم به شیعه هم دادید، گفتید نحنو یعنی ما و شیعیانمون، کسی رفت خونه یه شیعه انگشترش برداشت، این آیه برش صدق میکنه. ولی کسی گفت نه یتم اینجا معنی دوکه از کردم، این معنا از حرم هست، یعنی یتم یعنی ما حامیمون رو از دست دادیم، غاصبین آمدن حقوق ما رو غصب کردن مثل فدک و دیگران. به شیعه هم اگه تطبیق کنید، باز معناش اینه که اگر کسی مال شیعه رو از باب اینکه شیعه است و حامی نداره غصب کرد، مالش رو میشه اموال الیتاما، یه درهمش هم غصب کنه جهنمیه. اما مال یه شیعه ای آمد از مال یه شیعه ای دیگه یه درهم ورداش، این نه، این رو صدق نمی کنه برش، بعید نیست اینطوری. الحمدلله.